تو این خورده شیشه ها دنبال چی میگردی دکتر رابطی؟ دستتو میبری دکتر رابطی؟
خیلی از شیشه های دانشکده شکسته. جای تیرا رو رو در و دیوار میبینید؟ پوکه ها رو شمردم 68 تیر. حالا بماند اونایی که تو تن بچه ها خورده.
نباید پیش میومد.
نباید پیش میومد همین.
مریدی دنبال توه، برای چی اومدی دانشگاه؟
مریدی دنبال منه، زیر سنگم که برم پیدا میکنه. من اومدم دانشگاه تا اسناد و جمع وری کنم. ببین، بعضی از استادا زیر این برگه رو امضا کردن، وقایع رو نوشتم، همه اتفاقات دیروز رو نوشتم. بله. چرا برگه رو پاره میکنی خلیلی؟
برای اینکه دلم میخواد زنده بمونی. برای چی برگشتی؟ دانشگاه تعطیله.
آقای خلیلی، اتفاقای دیروز باید جمع‌آوری بشه. اسناد و مدارک حمله به دانشگاه باید نگهداری بشه. مثل همین پوکه ها. 3 از بهترین دانشجوهای ما بی‌دلیل کشته شدن. آمار مجروحا رو داری؟
باور کنی چی، دست من نیست. امور دانشگاه از دست من خارجه.
احمد قنچی اگه بهش خون رسونده بودن زنده بود. چرا مجروح رو بردن بیمارستان نظامی ها؟ اون جوون یک کیسه خون می‌خواست واسه زنده موندن.
قراره نیکسون بیا دانشگاه برای یه گرفتن دکترای افتخاری. دانشکده فنی باید مثل قبل بشه.
برو کنار ببینم. آقا اسد، شما داری چیکار می‌کنی؟ برای چی با آب و جارو همه چی رو می‌شوری؟
سرهنگ مریدی گفته باید خونه رو بشورم.
برای چی؟ اینا باید باشه. این سند جرمه.
من از سرهنگ مریدی دستور میگیرم هر چی ایشون بگه.
بندش کنار اون جارو رو. این چه سند جرمه؟ باید نماینده دادستان بیاد صورت جلسه کنه.
من هیچ کارم دکتر آبدی، به خدای خونا رو میبینم حالا بد میشه. گفتن بشور، گفتن همه جلو باید تمیز کنی، شیشه رو باید تمیز کنم، این شیشه خورده رو جارو کنم، قراره بیان اینجا رو تعمیر کنن. آقا،
آقای دکتر آبدی، خوشحال شدیم خودتون به دانشگاه اومدید.
من اومدم اسناد اتفاقات دیروز رو جمع آوری کنم.
هزار بار به این دانشجوها گفتم مواظب رفتارتون باشید.
شما چی آقای سرهنگ مریدی؟
بفرمایید بشینید.
نمیتونم بشینم.
بشینید.
چرا دست تو رو بستم؟ شما که دیروز اسلحه به دستت بود.
دیروز اسلحه داشتم، امروز دستبند به دستامه.
ایشون به جرم فراری دادن دانشجوهای خاطی دستگیر میشه. دیروز دنبالش بودیم تو یکی از دانشکده‌ها پنهون شده بود و خوشبختانه امروز پیداش کردیم.
خواستم خون کمتری تو این قائله بریزه. به جرم اینکه شلیک نکردم محکومم.
از هر 5 دانشجوی فنی یه نفر دستگیر شده.
مقصر کیه؟
مقصر شمایید.
شما صورت جلسه ای از وقایع دیروز تهیه کردید. اساتید امضا کردن، شما هم گفتید زنگ کلاس رو بزن و دانشجوها از کلاس ها بیرون بریزن.
بله، با معاون دانشگاه هماهنگ کرده بودم.
درخواست شما بوده زنگ زده بشه تا همه دانشجوها بیرون برن.
دانشجوها جونشون در خطر بود آقا.
شما باعث تخریک دانشجوها شدید.
چه زنگ زده میشد چه زده نمیشد، نیروهای شما به کلاس حمله کرده بودن. شما مقصرید که سربازا رو آوردید کلاس. مردم ناراحتن، تحت فشارید، حالا دنبال یه مقصر میگردید. شما بی خودی تیراندازی کردید سرهنگ، یه عده رو کشتید. آثار تیراندازی هم که دارید از بین میبرید. برید به در و دیوار دانشگاه یه نگاهی بندازید.
آقای دکتر آبدی، اسم شما به عنوان یکی از عوامل شورش در دانشگاه هست.
کسی دیروز شورش نکرد.
با من بحث نکن آقای آبدی. دکتر خلیلی، اسد، شما بیاید.
بله.
دکتر آبدی، دستتو بگیر بالا. باید دستبند بزنید.
دستبند بزنید، هر کاری میخواید بکنید.
دستتو بگیر بالا.
دکتر آبدی رو چرا دستبند میزنید؟ ایشون خودشون به دانشگاه اومدن. نهایت همکاری رو میکنه تا دانشگاه به حالت قبل برگرده.
من وقت زیادی ندارم. باید این دانشگاه به آشوب کشیده رو آماده کنم. نیکسون قراره به اینجا بیاد. طبق گزارش‌هایی که البته به من رسیده، دیروز دانشجویان برای گرفتن تفنگ به سربازان حمله کرده و سربازان نیز مجبور شدند تیر هوایی شلیک کنند که به طور تصادفی 3 نفر از دانشجویان کشته شدند. این برگه رو باید امضا کنید.
اگه تیر هوایی بوده پس دانشجو چطور تیر خوردن؟
نمیدونم، گزارش اینه.
دکتر خلیلی، شما موافقت میکنی؟
اگه اجازه بدین من امضا نکنم. هر روز صلاح میدونید گزارش بدید. من باید دانشکده رو برای ورود نیکسون تمیز و مرتب کنم.
امضا نکردن شما یعنی مخالفت با این حرف.
من مخالف نیستم، ولی امضا نمیکنم. دانشجوها بعدن از من بازخواست میکنن.
شما چی؟
تا
تیراندازی عمدی بود. ورود نیکسون قربانی میخواست. اون سه دانشجو قربانی ورود معاون رئیس جمهور آمریکا شدن تا دانشگاه آروم بگیره.
متاسفم برات سرباز گارد دانشگاه. میدونی چه بلایی سرت میاد؟
بله میدونم.
تو چی اسد؟ تو خیلی چیزا دیدی. تو شاهد خیلی چیزا بودی.
هرچی شما بگید من اطاعت میکنم.
دانشگاه تهران رو به رگبار بستید. امروز تمام دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها اعتصاب بود. حتی دانش آموزان نسبت به این واقعه واکنش نشون دادن. آقا جان، اسناد رو از بین میبرید، خاطره های مردم رو چیکار میکنید؟
شما هم بازداشتی دکتر آبدی. یکی از افسرها بیاد این بازداشتی ها رو ببره.
نیکسون به دانشگاه اومد. در دانشگاه خالی از دانشجو دکترای افتخاری گرفت. اما در راه دانشگاه دانشجوها بهش ناسزا گفته بودن. چند سال بعد نیکسون درباره وقایع 16 آذر در مصاحبه‌ای گفته بود: تا کنون ندیده بودم دانشجویان یک کشور جهان سوم در مقابل دیدگان یک مقام مسئول بالای آمریکایی به او ناسزا بگویند. هیچگاه این صحنه از مقابلم نمی رود.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. من حجت یوسفی به اتفاق همکارانم در برنامه نبض در خدمت شما هستیم. در برنامه نبض میپردازیم به بررسی بیماری های مختلف، مخصوصا در این ایام میپردازیم به بررسی جنبه‌های مختلف بیماری کرونا. شما هم اگر سوالی در این زمینه دارید با شماره پیامک 30881 در ارتباط باشید. در زمان پخش برنامه نبض سوالهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. دوستان عزیزم، در این برنامه من گفتگو خواهم کرد با سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، استاد بیماری‌های عفونی و دبیر انجمن متخصصین عفونی و مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران، و همچنین گزارشی خواهید شنید از ناصر یوسفیان.
آدم احساس خطر بیشتری
کنن از بدن درد شروع شد. بدن درد و شکم درد
اونا رو جدی نمیگرفتم. خیلی پشیمانم. واقعا ارزش اینجا اومدن رو ندارم.
گفتن که بچه ها نمیگیرن. کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن. اشتباه بود.
کماکان مثل سابق ازانه عروسینه بولا رو برگزاره. اینه خب بولا باعث بدتر شدن وضعیت رو.
واقعا کادر درمان خسته شدن و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو تو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناکتر از آنی است که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر بچه‌هامون، جامعه
هم. هم به حقوق دیگران احترام دارم، هم برای سلامتی خودم.
چه شعور اجتماعی! من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن‌ترن.
این ماسک ناچیز میتواند جانی را مسون دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزانشون اصول بهداشتی را رعایت کنن.
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک حتما باید باشه.
بنده هم اگر جونش دو نفر سه نفر بیان دوره بر من، حتما ماسک میزنم.
دکتر آمیتیس رمضانی، استاد بیماری های عفونی.
بحث دیگه هست در خصوص این که ما چه زمانی در چه بیماری از سی تی اسکن استفاده کنیم و واقعا لازمه برای هر فردی که مبتلا به کووید هست بخوایم سی تی اسکن انجام بدیم، سی تی اسکن ریه رو، یا اینکه حتی اگه شک به بیماری داریم و هنوز مطمئن نیستیم، بیماری کانفرم نشده با یه تست تشخیصی مولکولی، برای اینکه شک تشخیصی داریم بخوایم از اول بریم سی تی اسکن انجام بدیم. ببینید در مورد این سوال باید بگم که اولا برای بیماری که مبتلا به کووید 19 نیست همینجوری به اصطلاح توصیه نمی‌کنیم که بیمار سی تی اسکن انجام بده، چون اولا سی تی اسکن تو روزای اول ممکنه چیزی رو نشون نده و بعدش این که خب دریافت اشعه است، خیلی از این موارد اصلا ممکنه به بیماری مبتلا نیستن و بیخودی بخواد این کار بی جهت شما این استفاده از سی تی اسکن رو انجام دادیم. و بعد سی تی اسکن استفاده خاص خودشو داره، یعنی در بیماری که مبتلا به کووید 19 هستش و شما در سیر بیماریش پزشکش نیاز پیدا میکنه که با توجه به علائمی که پیدا کرده الان تصمیم میگیره که اینو انجام بده و اون موقع قطعا زمان مناسبی هستش که اگر میخواسته عوارض روحی گذاشته باشه که از نظر پزشکش میزان این درگیری برای شروع بعضی از داروها مثلا داروهای ضد ویروس آنتی وایرال مفید باشه، برای اون میخواد تصمیم گیری انجام بده. بنابراین اگه شما بخواید همون روز اول و دوم بیماری یا مثلا همون هفته اول بیماری با نظر خودتون این کار رو انجام بدین، ممکنه که فقط یه بار مالی اضافه و یا اشعه اضافه باشه و هیچ کمکی هم نخواد انجام بدین. بنابراین اولا برای من بیمارانی که منفی هستن و مبتلا نیستن توصیه نمیشه مگر اینکه پزشکش به دلیلی با توجه به علائمی که بیمار داره صلاح بدونه، و یا در افرادی که مبتلا به کووید 19 هستن با توجه به سیر بیماریشون و اون علائم تنفسی که داره تشدید میشه و تصمیم گیری برای شروع بعضی از درمانها نیاز هست که سی تی اسکن رو انجام بدیم. بنابراین این کارو به صورت روتین انجام ندیم و توصیه اون رو به پزشکتون محول کنیم. یکی از نظرت انجام تست آنتیبادی ها هستش که چقدر این تست های سرولوژی، تست های آنتیبادی اهمیت دارن و چند خودی باید انجام بدن. ببینید اول از همه من خیلی مختصر اگه بخوام بگم اینه که این آنتیبادی ها از اول بیماری که به وجود نمیان، اولا بسته به شدت بیماری داره. آنتیبادی در افرادی که شدت متوسط تا شدید بیماری رو داشته باشن تازه بعد 10 روز شروع میکنه به بالا رفتن. در افرادی که شدت بیماری خفیف‌تر باشه یا اصلا علائم خیلی کمی داشته باشن این ممکنه خیلی دیرتر از این باشه، ممکنه تا 1 ماه فرد آنتیبادی پیدا نکنه. بنابراین این که بخوایم همینطور و هر فردی که مبتلا شده در هر زمانی که دوست داریم بریم آنتیبادی رو چک کنیم خیلی اوقات نتیجهش منفیه و هیچ کمکی هم در ارزیابی بیماری شما انجام نمیده، یعنی برای پزشکتون هم مفید نخواهد بود که حالا بخواد در مورد آینده بیماریتون قضاوت کنه یا در مورد شدت بیماریتون قضاوت کنه. بیشتر ما از تست‌های سرولوژیک برای مطالعات و تحقیقات اپیدمیولوژیک استفاده می‌کنیم که مثلا می‌خوایم برآورد کنیم چند درصد جامعه ما با این ویروس اکسپوژر داشته، تماس داشته، چند درصد مبتلا شدن. بیشتر برای این موارد مفیده. حالا اگه فردی هم خودش تمایل داره که بدونه که آنتی‌بادی ساخته یا نه یا پزشکش میخواد بدونه، بهتره که این سلا انجام این کار رو به زمان دیرتری محول کنیم، مثلا بعد هفته دوم و ترجیحاً هفته سوم. و باز هم میگم خیلی به این کار توصیه نمی کنیم چون عملا خیلی نمیتونه کمک کننده باشه از نظر سری بیماری و معمولا موقعی هم مثبت میشه که دیگه بیماری تموم شده و به سلا سیرش رو طی کرده. مطالعاتی هم که ما در این سپاسور ایران انجام دادیم روی بیمارمون که فالو آپ کردیم سریال که ببینیم آیا بیماران واقعا آنتیبادیشون رو زود از دست میدن یا نه، خوشبختانه دیدیم که اغلب بیماران ما بیش از 80% آنتیبادیشون رو حفظ میکنن و این آنتیبادی در بدنشون باقی میمونه که اگر این آنتیبادی از نوعی باشه که سلا ویروس رو بتونه خونسا کنه و من این فرد رو میتونه تا حدود زیادی از ابتلای مجدد محافظت کنیم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
دوستان عزیزم از طریق سامانه پیام کوتاه 30881 با نبض رادیو جوان در ارتباط باشید و همچنین بهتون بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی جوان رو با بهترین کیفیت دریافت کنید و بشنوید.
موج اف ام
ردیف 88
نبض رادیو جوان.
اومدیم به انجمن ام اس ایران، یکی از خواهران گرامی باشون صحبت میکنیم که هم خودشون مبتلا هستن به این بیماری و هم همسرشون. سلام، وقت داری خیر باشه.
سلام، وقت شما هم
خوبی شما؟
خیلی ممنون.
لبخند میزنید سر خالی؟
داراشه که چلا همه این در افهم بزنن.
وحشت نکردید از اینکه ام اس گرفتید؟
بعد از 18 سال دیگه فکر کنم عادی شده باشه.
وقتی ام اس گرفتید با همسر ام اس ازدواج کردید؟
بله، بعد از ابتلا هر دومون آشنا شدیم و ازدواج کردیم.
خب چرا کاری کردیم؟
فکر کردم حرف هم دیگر بهتر میفهمیم.
نظر ایشون چی بود؟ برای ازدواج
ایشون هم موافق بودن کاملا این قضیه که با یه ام اس ازدواج کنن.
حالا با مشکل مواجه نیستید؟ زندگی تو راحته؟
خدا شکر با هم مشکل نداریم. زندگی به هر حال برای همه سختی خودش رو داره، برای ما هم همونطور، ولی در رابطه با بیماریمون خدا شکر نه به مشکل بر نخوردیم.
وقتی که 18 سال پیش شما متوجه شدید که این بیماری رو دارید، چه برخوردی داشتید و با خودتون چی فکر کردید عمیقا؟ اون لحظات رو میتونید به یاد بیارید که چه شرایطی داشتید؟
فکر می‌کنم اونقدر که اطرافیان خانواده ناراحت شدن، خودم ناراحت کنار اومدم با بیماری. همونطور که یه بیمار دیابتی با بیماریش باید کنار بیاد زندگی کنه، من هم به همون شکل. فشار خونی چطوری؟ من هم به همون شکل. همیشه قابل کنترل.
نظر همسرتون چی هست در خصوص؟
ایشون از من هم خوشبین‌تر و راحت‌ترن در باره برخورد با بیماری.
بعد از 18 سال پزشک در مورد شما چی میگن؟
پزشک.
آره، چه شرایطی دارید الان؟
خدا چه قابل کنترل، تا الان خوب کنترل شده فکر میکنم.
روحیه خودتون در کنترل بیماری چقدر تاثیرگذار بوده؟
روحیه خیلی تاثیر داره، چه خود بیمار چه اطرافیان بیمار. خدا شو هر دو رو سعی کردیم کنترل کنیم، خیلی تاثیر داشته. علاوه درست داروها هستش، ولی علاوه بر دارو فکر میکنم روحیه هم حرف اصلی رو میزنه.
اطرافیان چه عکس العملی نشون میدن برای شما؟ اقوام قوم خیش اطرافیان؟
خب مسلما اولش میخوان ترحم داشته باشن، ولی بسیاری به برخورد خود بیمار داره. ببینم اگه من کوتاه بیام در برای بیماری اونا دلسوزی هاشون بیشتر میشه، ولی وقتی میبینم من نه حساسیت به بیماری ندارم، اونا هم عادی برخورد میکنن.
خب الان چه صحبتی دارید برای کسانی که به تازه که متوجه شدن که این بیماری رو دارند؟ حالا شاید شرمنده ما باشن.
طبیعیه که اولش اونها هم جا بخورن، نگران باشن، ولی از همینجا میگم اصلا جای نگرانی نداره. خدا شکر با این داروهایی که الان تو بازار هستش، با اطلاعات که الان پزشک درباره این بیماری دارن، خیلی راحت‌تر و بهتر میشه کنترل کرد بیماری رو. اصلا جای نگرانی نداره.
موفق باشه ان شاء الله.
سالم و تندرست باشید دوستان خوبم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار. مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم. رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید،
فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید
و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که
میشنوید پخش رادیو جوان
نیست
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید
همراه شو ای جوان با رادیو جوان با این صدا به ما با این صدا به ما همراه شو ای جوان با رادیو جوان
ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان.
رادیو جوان. شبکه رادیوی جوان. موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن
ساعت شنی را برعکس کن میخواهم دوباره زندگی کنم
میخواهم دوباره زندگی کنم با صدا
صدا کن منم صدای تو خوب است
حرفات که مثل رطب شیرینه قند بشکن پسرم بشکن که بشی قند مکرر
موسیقی
من که فرزنده این سرزمینم در پی توشه ای خوشه
چیم بلیک میبان چای دق
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع گوش دادم به صدات چه لذتی داره
رادیو کافه رادیو
گاهی اوقات باید تمام مشغله ها تو زمین بذاری سراغ بهترین آدم های زندگیت بری و برای بودن و برای خوب بودنشون از اونها تشکر کنی بگی چقدر دوستشون داری و چه خوبه که هستن و انگیزه خوشبختی تورن چه خوبه که با نگاهی لبخندی یا کلامی دلت رو به بودنت گرم میکنن بعضیا واقعا توی مسیر زندگی شبیه یک معجزه میمونن جوری نگاهت میکنن که تو هم عاشق خودت میشی جوری صداست میکنن که جون میگیری و جوری حواسو دارن که خیالت از تمام راه های رفته و نرفته زندگی تخت میشه با حضورشون تو نه از تاریکی میترسی نه از سقوط و نه از گم شدن بعضی آدم ها واقعا با تمام جهان فرق دارن اومدن تا لایق خالصانه ترین عشق و صادقانه ترین احساس باشن تا باشن انگیزه باشن و تو رو خوشبخت‌ترین آدم روی زمینت کنن بعضیا بزرگترین دلخوشی آدمن همین که هستن خوبه همین که بمونن کافیه به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به روی زیبای شما به مسیر زندگیم که نگاه میکنم آدمی رو میبینم که در هر زمان و در هر اتفاق به اندازه رشد همون زمانش تصمیم گرفته و جلو رفته. واقعا تو مسیر زندگی زیاد هول نباشیم، همه چی سر جاش سراغ شما میاد. ما قراره به اندازه رشدمون اتفاقها رو تحلیل کنیم و بعدش تصمیم بگیریم. پس واقعا نمیتونیم با تجربه و رشدی که تا امروز داشتیم خودمون رو در گذشته خودمون سرزنش کنیم. وای که این سرزنش اگه بیاد سراغ آدم، دمار از روزگار آدم در میاره. با تمام سختی ها و دغدغه هایی که داری، تا میتونی و فرصتشو داری همه چیزای اطرافتو خوب نگاه کن و به نظرم تا میتونی زندگی کن. خب همونطوری که در ابتدای کافه رادیو هم گفتم، آسمان تهران ابری و در برخی از نقاط شمالی تهران هم بارش برف داریم و آسمان فردا نیمه ابری خواهد شد و پس فردا یک آسمان صاف خواهیم داشت. اما این لحظه تهران هم 3 درجه بالای صفر، جنوب ایران بین 19 تا 25 درجه رو هم همسنان من دارن تجربه میکنند، یک آب هوای کاملا بهاری. امروز هم خیلی خوشحالم که با کافه رادیو میتونم همراه شما باشم با میسای مختلف که امیدوارم فرصت داشته باشین و در کنار من باشین. در شبکه‌های اجتماعی هم کافه رادیو جوان رو فراموش نکنید و سامانه پیام کوتاه ما 30881. همین الان صفحه بازه و من پیام‌های شما رو دونه به دونه میخونم. واقعا خوشی های بزرگ خیلی خوب آدم داشته باشه، اما بشیم یک کوچولو فکر کنیم متوجه میشیم که زیاد مهم نیست. مهم اینه که آدم بتونه با چیزهای کوچیک خیلی خوش باشه و حال خودش رو و اطرافیانش رو خوب کنه. با من باشین با کافه رادیو.
رادیو پذیرای یکایک جوانان ایرانی کافه رادیو.
بهتون گفتم که در مورد 36مین جشنواره موسیقی فجر هم صحبت میکنیم و خب در حالی ثبت نام بخش رقابتیش به پایان رسیده که آثار ارسال شده توسط هیئت انتخاب آثار و گروه ها مورد ارزیابی قرار میگیره و در بخشای موسیقی دستگاهی کلاسیک، پاپ، نواحی، تلفیقی معاصر و ارکسترال ایران و در دو حوزه با کلام و